وقتی میرسه به شب چله که یک رویدادی رو میخواد روایت بکنه، اگرچه حالا به صورت اسطوره‌ای ما روایت‌هایی داریم که شاید در شاهنامه بهش پرداخته نشده، این که در واقع شب چله چون طولانی ترین در واقع میشه گفتش که شب هست و میشه گفت ما جشن برای طولانی بودن شب نمیگیریم، به خاطر در واقع این که پس از طولانی ترین در واقع شب و سیاهی هم به قول باز
در واقع این جشن برای خرم روزه دیگه، سپیده فرداش هست،
پایان شب سیاه سپیده است، به خاطر این در واقع میشه گفت جشن گرفته میشه. و اینکه برخی گفتن که در واقع زادروزه یا تولد در واقع خورشید هست و میترا هست، و اینکه مثلا حال برخی باز گفتن که شاید تعبیر شده به اون شب طولانی حکمرانی ضحاک و حکمرانی تاریکی که بالاخره بازم به پایان میرسه. اما اون چیزی که فردوسی خیلی دقیق روایتگری کرده، اومده از صنعت در واقع آرایی ادبی ایهام بهره گرفته، از تاریخ نگاری یک شخصیتی به نام هرمز یکم که خدمت شما عرض بکنم که نوه اردشیر بابکان هست
بله،
و پسر شاپور که خب میدونید اردشیر بابکان پایه‌گذار امپراتوری و جهانشاهی ساسانی هست. و البته باز فردوسی او رو برای اینکه شبیه سازی بکنه با نامواره روز آغازین هر ماه در گاه شمار باستانی، او رو به عنوان اورمزد شاپور یاد کرد، با توجه به اینکه خب هرمز یکم پسر شاپور هم هست و یک سال شهریاریش با مدارا و رواداری بوده و شوربختانه خیلی زود هم در بستر بیماری قرار میگیره. و اتفاقا وقتی در بستر بیماری هست میگه که خب با اینکه میدونه مرگش داره فرا میرسه، از آیین شب چله هم در نمیگذره، میگه بالاخره این شب چله رو هم ما برگزار بکنیم. به همین روی فردوسی پس از شاید مثلا 50 پندی که از زبان هرمز یکم برای فرزند خودش که بهرامه یاد میکنه، در پایان میگه شب اورمزد آمد و ماه دی ز گفتن بیا سای و بردار می. یعنی فردوسی میدونه که خیلی پرکار بوده و شبانه روز در پی سرودن شاهنامه خودش بوده، ولی گویا اون شب رو به خودش استراحت داده. در این حال باز ایهامش اینجا هستش که پایان در واقع میشه خودش که زندگانی اورمزد یا هم هرمز یکم رو هم داره برمیشماره، از دیگر سو که خب روز نخست هر ماه رو عرض کردم که هر یه نامواری داره و روز یکم هر ماه در گاه شمار باستانی که 30 روزه بوده به نام نامی در واقع اورمز یا هم خداوند یا به تعبیری باز هرمز یا اهورامزدا میشناسیم اینجا یاد کرده. و خیلی جالبه که چند تا نکته رو برمیشماره، من میخوام فقط یه چند تایی شو بعد دوستان بخونیم. در واقع هرمز یکم وقتی که در واقع در بستر بیماریه میگه چو دانست که از مرگ نتوان گریخ، بسی آب خونین زدیده بریخ. بگسترد فرش اندر ایوان خیش، بفرمود کامج بهرام پیش. خب به پسرش گفتش که یک در واقع فرشی رو بگستره و در واقع اون سفره آیین شب چله رو هم داشته باشه. ولی بهرام رو هم صدا کرد در کنار حالا احتمالاً یاران دیگرش که یه چند تا نصیحت بکنم، این چند تاییشو برای دوستان میخونم.
بفهمی.
بدو گفت که ای پاک زاده پسر، به مردی و دانش برآورده سر، چو روز تو آمد جهاندار باش، خردمند باش و بیازار باش. شنیدید که در روایات اسلامی هم هستش که میگه بالاخره یه روزی فرا میرسه که روز توه، یه روزم حالا ممکن روز تو نباشه، اون روزی که روز توه میگه که خردمندی و بیازاری پیشه بکن. زبان را مگردان به گرد دروغ، چو خواهی که تاج است و گیرد فروغ. روانت خرد باد و دستور شرم، سخن گفتن خوب و آواز نرم. خداوند پیروز یار تو باد، دل زیر دستان شکار تو باد. جالبه که در کنار همه مواردی که میگه اگه شما یک جایگاه بلند بالایی حتی از نظر در واقع اجتماعی یا جایگاه در واقع میشودش که فرمان روایی هم رسیدی، هیچ موقع دروغ نگو و خرد رو و شرم رو دستور قرار بده. دستور به معنای وزیر هست،
مشاور و راهنماست.
بله، میشه وردست که در واقع میشودش که مغلوب شده و شده دستور. ما الان وقتی میگیم مثلا یک کاری رو در دستور کار قرار بده، یعنی بردست خودت، وزیر خودت قرار بده. و میگه همیشه هم خیلی راحت و به قول معروف نرم و خوب با مردم صحبت بکن. دیگه سخن گفتن که دیگه کاری نداره. به قول این قدیمی ها در واقع خیلی میشه گفتش که میشه هر جوری سخن گفت دیگه، ولی این قدیمی ها به خصوص من یاده مادر بزرگ نازنینم میافتم که وقتی شب چله میشد خیلی از این ضرب المثل خیلی ساده سازی میکرد و میگفتش که مثلا زبان یه گوشت نرمیه، چرا این رو سختش میکنید و تلخش میکنید؟ این رو به نرمی در واقع بگردونینشون و با مردم به نرمی صحبت کن. دقیقا فردوسی هم همینو میگه و میگه اگه میخوای که در واقع خداوند تو رو پیروز قرار بده، همیشه بالاخره تو یه زیر دستی همیشه داری دیگه، همونطور که همیشه بالا دستی هم هست که بالا دست همه خدا هست. یه خدا میخواد تو رو پیروز بکنه و اینو خواهانی که خداوند تو رو پیروز بکنه، با اون زیر دست چه درست رفتار بکن،
مدارا
به همین ترتیب. خیلی در واقع میشه گفتش که دستورها و میشه گفتش که دستورهای اخلاقی و آموزه‌های اخلاقی رو فردوسی برمی‌شماره که من فکر می‌کنم دوستان رو ارجاع بدیم یه شاهنامه خوانی هم خودشون بکنن دیگه.
بسیار هم عالی، خیلی خوب. متشکرم از شما جانم، بفرمایید.
بله، می‌خوام برسیم به دو تا از باز شاعران بزرگ، چون من همیشه
از فردوسی پس عبور می‌کنیم دیگه.
آره، به نظرم ما همین رو تبلیغ بکنیم که همونطوری که در شب چله شاهنامه خوانی و اینها هست و شعر خوانی هست، دوستان مراجعه هم بکنن دیگه، برن داستان در واقع میشه گفتش که پایان زندگی هرمزی یکم رو پیدا بکنند و اون پندهای بهرام رو که بهش داشته بخونند و خودشون رهیافتاشون رو در میون بگذارن. به جای اینکه ما همیشه میشینیم دور هم دیگه، حالا شاید بالاخره مسائل و مشکلات و در واقع به خصوص الان که دیگه باب دیگه همیشه این در واقع مشکلات اقتصادی است، باید یه ذره رها بشیم از این فکر و رنج و این تعلق خاطر روزانه. به نظرم خوبه شعرخوانی همیشه یک دنیای نوینی رو به ما نشون میده. قبل از اینکه درباره حافظ صحبت بکنیم، چون من خودم یه رگ بالاخره شیرازی هم دارم، دوست دارم یه شخص دیگه شیرازی رو معرفی کنم، سعدی. خیلی حافظم دوستش داشته گویا، ولی کمتر بهش پرداخته میشه در شب چله. من دوست دارم یه شعر بسیار بسیار زیبایی که سعدی گفته رو برای دوستان که خیلی هم تصویر سازی داره. دو تا جشن خیلی زیبا رو، نوروز و یلا رو با هم مقایسه میکنه سعدی و همه به نظرم میتونن که ادای ذهنی بکنن کسی که عاشقش هستن، دوستش دارن. حالا تو خیلی هم میتونه خاکی باشه، حالا در این حال که در واقع معنوی هم ما میتونیم نگاه کنیم همیشه به دوست داشتن هامون. ولی خیلی جالبه، میگه نظر به روی تو هر بامداد نوروزی، شب فراق تو هر شب که هست یلدایی. خلاص بخش خدایا همه اسیران را، مگر کسی که اسیر کمند زیبایی. خیلی زیباست،
کاملا بردش توی یه بافتار عاشقانه دیگه.
بله بله، و خیلی جالبه اون در واقع همیشه ما دیدید که دعا میکنیم، دعاهامون یه رو داره، ولی فردوسی خیلی جالبه، سعدی خیلی جالبه، حافظ خیلی جالبه که همیشه معنویش میکنند و از
بسیار علی.
میشه گفتش که اون نگاه اهورایی و الهی و ماورایی میکشوننشون در واقع به همین زمین خودمون، به تعلقات خاکی خودمون.
خیلی متشکرم از شما.
حافظم من حالا یک دو تا بیت اگه اجازه بدید خیلی کوتاه بگم.
بله
گفتم
بله
اسم حافظم. باز خود حافظ هم خیلی جالبه، دیدی که اینجا فردوسی و سعدی و اینها یلدا رو به خاطر اون طولانی بودن در واقع شب و ظلمت یه تعبیر خیلی خوبی داشتن و یه تذکاری داشتن دیگه، یه تذکری دادن که ما بیشتر هم بالاخره به اون جایگاه درگاه میشدش که فرمان روایی و اینهاست. حافظ هم یه شعر خیلی زیبایی داره، من دو سه بیتشو میخونم. میگه بر سر آنم که گرد دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. صحبت و حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جو او که براید. دقیقاً باز ببینید همه اون مرامنامه ما که من براتون گفتم که خورشید در واقع میشدش که با اون نوری که از خورشید برمی اومده میشگفتش که نماد قبلگاه ایرانیان باستان به ویژه آینه مهرپرستی بوده و اینجا از خورشید بهره برده و میگه در واقع به نور خورشید رجوع بکنی. و وقتی میخواد در واقع اون ظلمت و تاریکی شب یلدا رو تصویر سازی بکنه، یادتون باشه گفتم اون در واقع به ستمگران که حالا باز نمادش رو من در اسطوره گفتم که حالا ما ضحاک رو داریم، حافظ هم کامل معلومه که اینها رو میشناسه و میگه تعبیر میکنه باز اون تاریکی شب رو به دیو. میگه اگه بالاخره دیو هم یه موقعی که میدونید باز فردوسی و اسطوره شناسان بزرگ ما دیو رو به دیو آز، دیو خشم، دیوهایی که در درون ما هست بیشتر تعبیر کردن، چون همش میخوان بنویسن گردن دیگری، گردن مثلا یه ستمکار بیرونی. خیلی از این ستمکارگان درون ما هست که باید اونها رو میشفتش که سرکوب و منکوب بکنیم تا فرشته در واقع ذاتی ما که فرشته در واقع روح الهی که بر ما دمیده شده دوباره در بیاد. میگه دیو چو بیرون دود فرشته درآید. به نظرم خیلی زیبا هست. و در همون باز غزل خیلی جالبه، من یه بیت دیگه شم اجازه میخوام بخونم که کامل بشه. میگه صالح و طالح متاع خویش نمودن، تا که قبول افتد و که در نظر آید.
قبول افتد و که در نظر آید.
بعد اونجا هم میگه که ببین صالح که تکلیفش روشنه، یه آدم درستکار، ولی طالح دقیقاً متضاد صالحه. صالح خب وقتی بالاخره یه کار درستی میکنه خداوند و دیگران داوری معمولا درستی نسبت بهش دارن، ولی
معلوم میشه که مترایی کم فرق میکنه اون بر دیگه. بله
بدکار. میگه حتی ممکنه ما در ظاهر کسی رو آدم درستکاری در ظاهر نبینیم، ولی تو دلش که نمیدونیم. اونم بعد بسپریمش داوریش رو در نزد خداوند. و به نظرم خیلی خیلی زیباست این تصویرسازی های
برخلاف آمد عادت به قول خودش. آقای موفق خیلی متشکرم که با من گفتگو کردید.
امیدوارم که همیشه در زندگیمون بتونیم که در واقع این آموزه‌های اخلاقی که در شعر و ادب پارسی هست رو بیشتر در دستور کار قرار بدیم. و از شما که بسیار برنامه فاخری داشتید، به ویژه در 4 ساعتی که دیشب گذشتم پخش شد و همینطور همچنان در واقع میشه گفتش که پرچم داره فرهنگ و ادب ایران زمین هستید و دارید این در واقع آموزه ها رو به مردم نازنینمون منتقل میکنید، سپاسگزارم.
این وظیفه ماست و خوشحالیم که نظر شما رو جلب کرده. براتون آرزوی تندرستی میکنم آقای دکتر. خدا نگهدار شما باشه.
سپاسگزار. خدا یار و نگهدار.
به بیدار دل بنگرین داستان، که زین گونه نشنیدی از باستان. یکی داستان گویم ار بشنوید، همان بر که کارید خود بدروید. بهشتی بود آراسته پرنگار، چو خورشید تابان به خرم بهار. زمین شهر تا شهر پهنای او، همان کوه تا کوه بالای او.
قطعی از آلبوم زیبا و حماسی ایرانویچ رو شنیدید با نغمه پردازی آقای صادق چراغی و خواندن شعرهای شاهنامه با صدا و اجرای زیبای استادم جناب نصرالله مدقالچی. براتون بگم که نشست شرح منطق الطیر عطار نیشابوری با سخنرانی دکتر قربان ولیعی، شاعر، پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان به همت دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری یک شنبه ساعت 16 برگزار میشه. الان قصد دارم با آقای دکتر ولیعی گفتگو کنم تا درباره ضرورت پرداختن به متون کهن، حالا به ویژه متنی مثل منطق الطیر باهاشون گفتگو کنم. درود بر شما آقای دکتر ولیعی، خیلی خوش آمدید.
بنام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. به نظر من یک چیزی وجود داره که در روزگار به دقیقه اکنون ما آدم ها به بهانه یه متن کهنی مثل منطق الطیر دور هم جمع میشن. اگر اون متن چیزی برای ارائه در زندگی امروز نداشته باشه، به نظرم نمیرسه صرف گزاره های زیبا شناختیش آدم ها رو گرده هم بیاره. درست میگم؟
خدمت شما هستم. بله، حالا من بذارید افتتاح سخن چند بیت از آغاز منطق الطیر باشه. آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. عرش را بر آب بنیاد او نهاد، خاکیان را عمر بر باد او نهاد. عرش و عالم جز تلسمی بیش نیست، اوست و بس وین جمله اسمی بیش نیست. در نگر کین عالم و آن عالم اوست، نیست غیر او. وگر هستان هموز جمله یک ذات است، اما متصف جمله یک حرف و عبارت مختلف. ببینید، همین ابیاتی رو که من خوندم از مقدمه از مناجات در واقع منطق الطیر هست. در تمام جهان، در تمام تمدن ها و به ویژه چند تمدن خاص، ویژه که یکیش تمدن ایرانی اسلامی هست، شخصیت هایی متولد شدن جهانی که یکی از اینها عطار نیشابوریه. اینها آموزه هاشون ادبی نیست. شما اشاره کردید به التزاز زیبایی شناختی. من یه تفکیکی دارم بین ادبیات و ابدیات. نوعی از ادبیات در واقع ابدیه،
یعنی از نظر جاودانگی اثر.
بله بله، یعنی نه به مسائل ابدی پرداخته. دقت کردی؟ ببین، خاطر من گذاشتم اسم رو گذاشتم ابدیات. حدیقه چنین است، آثار عطار چنین است،
مثل عشق که دغدغه انسان هاست در همه ادب.
بله، سه موضوع در واقع جاودانه انس، مثلث خدا، انسان و جهان. آثاری که در تمام در واقع تمدن های بزرگ در جهان خلق شده بر بنیاد این مثلث، در واقع اینا جاودان هستن. حالا عطار هم همینه. یعنی چرا جاودانن؟ برای اینکه به پرسش هایی پرداختن و به پرسش هایی پاسخ دادن که دغدغه همه باشندگان هوشمند جهانه. حالا شما فرض کنید یه از کره زمین هم فرادر بره ماجرا، مثلا منظومه های دیگه، اینا فرقی نمی کنه. هر جایی که موجود هوشمندی هست، این سه تا دغدغه رو داره. جان چیست، خدا چیست و انسان چیست. و عطار به ویژه متمرکز بر انسان، خیلی تفکیک مهمیه. مثلا مولوی میتونیم بگیم در واقع نقطه کانونی و مرکزی اندیشه های مولوی حقیقت الحقایق خود حضرت حقه. ولی مولوی ببخشید عطار نیشابوری در واقع تحولات باطنی انسان به ما و انسان، و به ویژه در کتاب منطق الطیر که در هر پرندهی در واقع نمونه تیپیکال شخصیت نمونه یک انسانه، تقریبا میشه گفت که تمام گروه های شخصیتی رو پوشش میده و اینها اشکالاتشون رو مطرح میکنن و با هدهد در میان میذارن. و این مسئله همه یه اعثاره. من بیش از این در واقع برای پرسش اولتون
بسیار خوب. آن چیزی که مد نظر قرار میگیره اینه که حالا ما این گزاره ها رو باید بتونیم تبدیلشون کنیم به چیزی برای سبک زندگی امروز، و من فکر میکنم این نوع نگاه اصلا جاش خالیه. یعنی که ما مثلا چجوری وقتی که تذکرت الاولیا رو میخونیم، بیان فکر کنیم مثلا ذکر شبلی رو وقتی میخونیم، کجای این ذکر میتونه چیزی برای زندگی امروز من داشته باشه. این برگردانش به زبان و زندگی امروز فکر کنم یک کار خیلی مهمیست که ما کم آدم داریم که بتونه این کار، این تفسیر رو انجام بده.
به نکته مهمی اشاره کردید. در واقع ما باید این متون رو احضار کنیم به زمان حال، فرا بخوانیم به زمان حال. و به خاطر همین آکادمی در واقع دانشگاه خیلی در این قصه توفیقی نداشته. اونها پژوهش‌های در واقع در زمانی دارن و خدمت شما عرض کنم که زمینه‌های برآمدن و تاریخ ادبیات و اینا.
تعجب میکنم که اصلا دغدغه تقریبا میشه گفت 70-80% جامعه دانشگاهی ادبیات نیست.
نیست حالا دیگه نیست. من خیلی منو درد نندازید با سیستم.
میفهمم.
که خب مشکلات زیادی داره، ولی به هر تقدیر من فقط یه نکته رو برای شما اشاره کنم. آقای نادر ابراهیمی در کتاب چهلنامه کوتاه به همسرم یه نکته رو اشاره میکنن که ظاهرا خانمشون دغدغه تربیت فرزندان رو داشته. به خانمشون میگن که اگر ما مثلا فرض کنید فلان کتاب و مثلا منطق و طیر رو به پسرمون معرفی کنیم و به خونه و به فرزندمون معرفی کنیم، این بیمه میشه در مقابل اون چه که در زندگی برای این حادث میشه. و این به شرطیه که این متون به انواع مختلف احضار بشن به زمان حال. حالا بله. مثلا فرض کنید یک طریقش از طریق احضارها اصلا سینماست، تئاتره.
آفرین. من یه مثال بزنم برای اینجای صحبت شما قربان. چندی پیش داشتم با دوستانم در مورد نینامه صحبت میکردم. یه بیت خیلی شاهکاری داره، میگه هر کسی از زن خود یاد یار من، از درون من نجست. من ارجاع دادم به فیلم طعم گیلاس آقای کیارستمی که طرف میخواد در واقع بلای سر خودش بیاره، میره ماجرا رو به آدمها و تیپ های مختلف شخصیتی میگه. مثلا میره به یک سرباز میگه، میره به یک روحانی میگه، میره به یک دانشمند میگه، در نهایت میره به سراغ کسی که تاکسیدرمی پرندگان رو انجام میده. میدونی چی میگم؟ حالا هر کدوم از اون آدم ها با توجه به دانسته های خودشون اون آدم ها رو میخواستن به یه راه راستی هدایت کنن که منصرفش کنن از این تصمیمش. میدونی چی میگم؟ مثلا آقای روحانی میگفتش که در شهر اصلا مذموم هست این کار، کسی دیگری چیز دیگر. دقیقا مصداق این بیت مولوی بود که هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست از اسرا. چرا شگفت انگیزه؟
بله ببینید مسئله من همین. حالا این بحث احضار که شد من ناتمام نذارم
بفهم
بس روش های استفاده در این در واقع چی میگن بهش
اینجا بودیم که شما گفتید یکیش سینماست که میتونه به ما کمک کنه.
اصلا به طور کلی بگیم یکی بله. از روش های فراخواندن متون کهن اینه که اقتباس هایی، بازسازی هایی، بازآفرینی هایی، بازنویسی هایی از اینها
صورت
در انواع این هنرها صورت بگیره، که این خیلی مهمه. دومش هم اینه که این متون به نحوی برای مردم گفته بشه و شرح بشه که با زندگی امروز اونها و دغدغه های امروزین اونها در واقع تطبیق کنه. و این هم مهارتی که من دوست دارم که این مهارت رو داشته باشم. و اساسا یک استراتژی کلی برای خودم از حدود 25 سال پیش قائل شدم، این شعاره که ادبیات برای زندگی
امروز. بله دقیقا.
بله ادبیات برای زندگی.
و درستش هم استقبال کسانی که اونجا حاضر هستن چطوره؟ با همین رویه میان مینشینند؟
بله بله. ببینید البته این سلسله کلاس‌ها رو که این بخش پاسداش زبان فارسی و حوزه هنری کار میکنه، خب آقای قدم علی سرامی هست، آقای ظاهر توکلی از متون دیگه رو میگن حضوری.
بله.
ولی من چون در زنجان ساکن هستم، ابتدا این در واقع صورت مجازی بود و مجازیش ادامه پیدا کرد، گفتیم که حالا که امکانش هست به صورت حضوری هم باشه. یعنی عملا در وقتی ما کلاس ها رو شروع میکنیم یک شنبه ساعت 4، هم مجازیه و هم یه عده اونجا حاضرن و ضمناً در آپارات در واقع با عنوان پارسی جان این سخنرانی ها و این درس ها هم مال خود بنده هم برگ بارگذاری میشه و در دیتا و تلگرام هم همچنین با عنوان پارسی جان.
پارسی جان
کانال برای دوستانی که ممکن علاقه من باشن، کلاس های منطقه و تیل به طور تخصصی و منفرد در کانال تلگرامی حدیث جان.
بسیار عالی.
بله بارگذاری میشه.
خیلی متشکرم از شما آقای ولی که در این گفتگو من همراه بود. خیلی نزدیک بود نظرگاه هم به هم دیگه، لذت بردم از گفتگو.
من واقعا بهره میبرم از تسلط شما و آشنایی شما با
لطف شما. سپاسگزارم. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ. از کوی خرامات برا من، از دل شدگان نهیمات برا من، برا من، برا من، برا من، برا
خرابات برآمد و از دل شدگان نعره هیهات برآمد. بی پیر من از کوی خرابات برآمد و از دل شدگان نعره هیهات برآمد. شوریده به مهراب فنا سر به درف کرد، سرمست به مهراب جمان حاجات برآمد، سرمست به مهراب جمان حاجات برآمد.
از منطق و تیر یاد کردیم با اجرای زیبای مرتضی فلاحتی، بخشی از وادی فقر و فنا رو شنیدید، هفتمین وادی سلوک مرغان به سمت سیمرغ با نغمه پردازی آرش زنگنه و شعر خوش عطار. آخرین بخش ما در ققنوس امروز ویراستار با یک صدای دور اما همچنان دلنشین و شنیدنی.
نگوییم لایک، بگوییم پسند. کاربران بیشماری در فضای مجازی تصویر پرواز آزمایشی سیمرغ، اولین هواپیمای ترابری ساخت ایران را پسند کردند.
متشکرم که امروز هم با ما همراه بودید. صدای آقای سرشار رو شنیدید، راوی قصه های ظهر جمعه که بخش ویراستار رو تقدیم شما میکنند. باری سپاس که با من همراه بودید در ققنوس امروز و خدا نگهدار.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری،